اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم نسبت به وجه ثانی که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودند که یکی از دو وجه عمده برای التزام به عدم براءت عقلیه است، این است که در اینجا دوران ام بین اطلاق و تقیید است و در دوران ام بین اطلاق و تقیید اصول مرخصه در هر دو طرف قابل جریان است و خود ایشون اختیار کردند جریان اصل را فقط در ناحیه تقیید، اون هم عرضم به حضورتون که با اون وجه خاص خودشون. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه اینجا اشکالی داره، میفرمایند که اینکه شما آمدید دوران امر بین اقل و اکثر رو تبدیلش کردید به دوران امر بین اطلاق و تقیید وجهی نداره. چرا؟ اینجا اصل مطلب این نیست، اینجا دوران امر بین این است که وجوب آیا تعلق پیدا کرده به اقل یا به اکثر، اطلاق از کجا پیدا شد و این تقیید از کجا پیدا شد که دوران امر و تردید رو به خودش جلب بکنه. و وجهی که ایشون می‌فرمایند که ما در اینجا تردید و اجمال در متعلق حکم داریم، اطلاق هیچ وقت متعلق الزام نمیشه. امکان داره اصلا اطلاق متعلق الزام باشه؟ مولا حکم میکنه روی متعلقی، بعدن ما نگاه میکنیم به اون متعلق، اگر دیدیم قیدی مولا نیاورده، اگر دیدیم مولا در مقام بیان هست، به قرینه عقلیه اطلاق رو استفاده میکنیم. اطلاق از تبعات حکمه نه متعلق حکم، ولذا در اینجا ما اجمال رو در نفس متعلق داریم، نه در عوارضی که بعدن یترتب بر این متعلق. بنابراین شما اصلا در اینجا جای جریان اصل در اطلاق یا جای جریان اصل در تقیید نیست. شما بیایید در اینجا اصل رو اگر میخواید جاری بکنید نسبت به خود اون چیزی که اجمال درش هست جاری بکنید، نه در اون عوارضی که بعدن پیدا میشه. و اساس کلام ایشون عبارت از این است که در اینجا اطلاق نمیتواند متعلق الزام و حکم واقع بشه. وقتی نمیتواند، بنابراین اون نقطه اصلی اجمال در اقل و اکثره. بله، لازمش این است که دورانی بعدن وقتی ما استفاده اطلاق کردیم یا استفاده تقیید کردیم این دوران امرم پیدا میشه در اونجا، اما بحث اصلی و محور اصلی بحث ما اونجا نیست. محور اصلی بحث ما در دوران امر بین اقل و اکثره. بنابراین علم اجمالی اینجا تنجزی که داره از این ناحیه است که اگر اصل بخوایم نسبت به عدم اکثر جاری کنیم، عدم جزء زائد، این معارض هست با جریان اصل در عدم وجوب اقل. این طرف این اگر باشه فقط اینجاست. اگر آمدید شما اقل رو از مورد اصل خارج کردید همون جور که خود ایشون ملتزم هستن، خب علم اجمالی دیگه تنجزش باقی نمیمانه. این بیانیست که ایشون دارن و میفرمایند نتیجه این که فمجر البراءت علی تقدیرها هو وجوب و ذات الاقل لا نفس الاطلاق. اون مجرای اصل اطلاق نیست، ذات اقله. اگر ذات اقل علم بش داریم، قبول کردید که اینجا انحلال صورت میگیره، علم تفسیری و اقل پیدا میشه، دیگه مجرای براءت نیست، براءت فقط میره جاش در اکثره. ولذا اون کسانی که مسلک اقتضا رو دارن که علم اجمالی تنجیزش دائر مدار تعارض اصوله اینجا رو نگاه کنن، جای حرکتشون اینجاست، نسبت به جزء زائد مسلمن عرضم به حضورتون که اصل براءت جاری میشه، نسبت به اقل اقلا وجوبش حادثه، مجرای اصل هست. اگر علم تفصیلی درست کردید براش به این اقل، مثل کسانی که قائل به انحلال شدن، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آزیای عراقی که آمدن گفتن ما علم پیدا میکنیم، علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل، عقل از مجرای اصل خارج میشه. وقتی خارج شد دیگه تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی لازم نمیاد، بنابراین از تنجیز میفته علم اجمالی. این حاصل کلام هست و اشکال ایشون به مرحوم آقای خویی. این اشکال قویه، یعنی به این معنا که حالا البته ما هم اشکال داریم، اما اشکال ما صورت دیگری داره، جور دیگری است، اما ایشون بر این مسلک اشکال میکنن که ما نمیایم از اول اشکال کنیم به شما که بگیم چرا گفتی تقیید، قیدیتی در اینجا نیست. این اشکال ماست، قیدیتی در اینجا نیست نسبت به اضافه کردن عقل که ما گفتیم. نه، ایشون میگن کار به این حرفا ما نداریم، اصلا اطلاق و تقرید مجرای الزام و مجرای حکم نیست، چرا شما صورت رو آوردید عوض کردید، اون وقت بعدا اونجا درش گیر کردید که اینجا اصل عدم اطلاق جاری میشه یا جاری نمیشه. اصلا جای به اصطلاح جریان اصل اینجا نیست و جریان اصل اونجا به درد کار ما در اقل و اکثر نمیخوره. اطلاق و تقیید از عوارضی هستند که بعد از تعلق الزام به متعلق پیدا میشه، بعد از تعلق حکم روی متعلق پیدا میشه. بنابراین این فرمایش قویه، این فرمایش درسته و ما هم قبول داریم این فرمایش رو. البته این فرمایشی که ایشون میفرمایند به قول معروف بستر اصلی هست. حالا هر کسی مسلک اقتضا داره میاد روش حرف میزنه، مسلک علیت هم که خود ایشون داره باز روی همین اساسه، چون مسلک اقتضا اگر گفتیم عرض کردم دائر مدار تعارض اصوله، در عقل اگر علم تفصیلی برای ما حاصل می شود لا محال اصل جاری نیست، اصل در اکثر جاریه، نفی اکثر میکنه، اصالت البراءه نفی عقل نمیتونه بکنه چون معلومه علم اجمالی از تنجیز میفته. هازا بنا ان علی مسلک الاقتضا. اما بنابر مسلک علیت تامه، در مسلک علیت تامه تنجیز علم اجمالی دائر مدار تعارض اصول مرخصه نیست، بلکه بر این مسلک نگاه میکنیم به علم اجمالی. اگر علم اجمالی ما علمی است که تعلق پیدا کرده است به متعلق مردد و متعلق مجمل، همون جور که گفتیم علا کل تقدیرن، اینجا علم اجمالی باقیه. اگر این علا کل تقدیرن لنگی پیدا کرده، مشکل پیدا کرده، علم اجمالی باقی نیست. و در ما نحنفی همون جور که قبل گفتیم علم اجمالی تعلق پیدا کرده، یه عقل داریم یه اکثر جزء زائد، نسبت به عقل این علم اجمالی هست دیگه، یا این عقل واجبه در متن واقع خودش به تنهایی یا در ضمن اکثر، پس این وجوب این معلوم هست اجمالا. اما نسبت به جزء زائد، جزء زائد اگر واجب فل حقیقه و فل واقع عقل باشه، اینجا وجوبی نیست برای این جزء زائد و اکثر. اگر واجب فی الواقع اکثر باشه اینجا وجوب داره. پس در اینجا علم میشه علا تقدیر واحد، نه علا کل تقدیر. وقتی علا تقدیر واحد شد و این حیثیت علا کل تقدیری ازش گرفته شد، نسبت به همین مقدار علم اجمالی که ما داشتیم زائل میشه و تنجیزش رو از دست میده. بنابراین علم اجمالی نسبت به جزء زائد تنجیز نمیتوانه داشته باشه. علم اجمالی به اصطلاح لیس علتن لتنجیز تکلیف در کجا؟ در ناحیه جزء زائد. اما نسبت به عقل علم اجمالی تنجیز خودش رو داره، منتها اینجا چون علا ای حال معلومه علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی، چون در متعلق اجمال از بین میره دیگه، یا این یا او نداره. عقل علا کل تقدیر واجبه، یا در ضمن اکثر یا خودش مستقلن، پس این وجوب علا کل تقدیر اونجا هم از بین میره، وجوب عرضم به حضورتون که مطلق پیدا میکنه که همون معنای انحلال علم اجمالی است. این بنابر مسلک علیته. یعنی اگر استفاده چی میخواید بگید؟ میخواید بگید اصلا علم اجمالی نداریم یا اقل استفاده میکنیم یا اکثر، که اینکه علم اجمالی نیست، یه راحتیم دیگه. خب شما حل کردید مطلب رو. یعنی در جایی شما سوال رو میبرید، اشکال رو میبرید که ما تردیدی نداریم. خب خیلی خوب، هر جا اقل اقل، هر جا اکثر اکثر. گیر سید و الاستاد کلام ایشون شما اشکال دارید؟ بله. ببینید ایشون حرفشون اینه، ما اینجا دوران ام بین چیه برامون؟ دوران ام بین چیه؟ علم اجمالی ما به کجا خورده؟ سوال. علم اجمالی ما به این خورده که آیا صلات مشتمل بر سوره واجبه یا صلات بدون سوره؟ درست؟ علم اجمالی ماست. خب این میشه اقل، اونم میشه اکثر. این علم اجمالی ما اینجا درست شده. شما به چه مناسبت میایید میگید دوران ام بین اطلاق و تقییده؟ علم اجمالی ما بین اطلاق و تقیید نیست، بین اقل و اکثر در اینجا. اون وقت ببینید نقطه‌ای که ایشون میفرمایند اینو اشکال بکنید. ایشون میفرمایند اطلاق، ببین حرف وجه میتونه جواب بدید ما نتونستیم، اطلاق به ما هو و اطلاقون تحت حکم میره، تحت الزام میره. اطلاق از عوارضی است که بعد از تعلق حکم، بعد از تعلق الزام پیدا میشه. یعنی مولا میاد حکمشو میکنه، بعد من نگاه میکنم میبینم تغییر به چیزی کرده یا نکرده، در مقام بیان بوده یا مقام بیان، همه اینا بعد از تعلق حکمه. بعد از آن است که جعل تمام شد، در مقام عروض وجوب، در مقام عروض حکم اطلاق یا تغییر معنا نداره. توجه میفرمایی؟ در مقام عروض حکم، حکم میاد روی متعلق، من بعدن میام به متعلق نگاه میکنم آیا شارع مولا که حکمش رو آورده روی این متعلق مقید به قیدی کرده یا نکرده، در مقام بیان بوده در این عروض حکمش یا نبوده. این خود شما میگید قرینه عقلی اطلاق، نمیگید بل قرینه العقلیه اطلاق رو استفاده میکنیم. اطلاق تحت حکم رفته بود؟ نه. پس علم اجمالی ما روی اطلاق و تقیید نرفته، درسته؟ ما همینو میخوایم. شما بله از لوازمش این است که از لوازمش، خوب نده فرمایید، از لوازمش این است که ما اگر قائل به تقیید شدیم به مسلک ناینی، در اینجا معنای برداشت ما از اقل اطلاق میشه، از این حکم برداشت ما از تقیید چی میشه؟ برداشت ما از اکثر تقیید میشه. این علم اجمالی فرعی است، علم اجمالی که در ضمن پیدا میشه، مثل صدها علم اجمالی که در کنارش پیدا میشه، مثل ایشون خودشون مثال میزنن، مثل اینکه الان علم اجمالی دارم که الان روزه یا شبه. خب اینم یه علم اجمالی است، اینم هست دیگه. اینا فایده ای به حال ما نداره. ما وقتی میخوایم بگیم علم اجمالی منحل میشه یا منحل میشه، یا شما در اطراف علم اجمالی میتونید اصل جاری کنید یا جاری نکنید، این حرفو کجا باید بریم بزنیم؟ در اون جایی که علم اجمالی به اون متعلق اصلی پیدا شده، اونجاست که علم اجمالی منحل بشه یا منحل نشه، نه در عوارض. شما به جای این که بیاید کار رو ببرید رو اون نقطه اصلی، اون متعلقی که یا اقل یا اکثره، اونجا میخواید منحلش کنید، علم اجمالی رو منحل کنید، میخواید اصل جاری کنید در هر دو طرف، منحل کنید علی مسلک الاقتضا بکنید. اگر میخواید بگید که در اینجا یه طرف اصل جاری میشه یه طرف نمیشه، همه اینها در اون نقطه ایست که جعل به اون نقطه تعلق گرفته. ببینید جعل به اون نقطه تعلق گرفته، عوارضی که بعدن پیدا میشه اصل جاری بکنید، ربطی به این علم اجمالی نداره. از عوارض شما این علم رو باید منحل کنید، علم به این متعلق اصلی رو. ما در اینجا بحث داریم، چرا بحث رو بردید در اطلاق و تقیید؟ این حرفه، این اشکاله، این حرف فرمودی؟ بنابراین نه علم اجمالی به اطلاق و تقیید پیدا نمیشه، پیدا میشه اما بعد، یعنی بعدن که من آمدم نگاه کردم در اینجا علم اجمالی دارم به وجوب اقل یا اکثر. خب اینجا بعد میام میگم که اقل که باشه، معنای اقل این است که مقید به جزء زائد نشده، اونم علی مسلک تقیید میتونید این حرفا بذارید اینا. و بعد مولا آمده تقیید نکرده به جزء زائد، اگر یه شقشه، در حالی که در مقام بیان بوده، پس انتزاع اطلاق میکنم، اون طرف میرم در اکثر قید میفهمم، انتزاع تقیید میکنم. این علم اجمالی به اطلاق یا تقیید پیدا میشه اما در ناحیه، در رتبه بعد، عوارض، توجه بفرمایید، عوارض. خود شما میگید اطلاق با قرینه عقلی استفاده میکنیم. اگر بنا بود اطلاق تحت امر بره، خب امر وضعی میشد، مثل عموم میشد، نمیشد اینجور؟ اینه که الان عموم ما استفاده میکنیم، عموم مگر نمیگه دلیل لفظیه؟ یعنی چی؟ یعنی اون متعلقی که آمده و دقیقاً حکم بهش خورده لفظ عام بوده، لفظ عام بود. در اطلاق اینجوری نیست، این حرف ایشونه. عنایت فرمودید؟ خب این اشکال قویه، انصافاً قویه. اشکالی که خود ما داریم ممکنه مبنایی باشه، این اشکال، این اشکال بنایی بود. اشکال ایشون یعنی حتی بر مسلک تقییدم که آقای خویی قائله، طبعاً لاستاد بزرگوارشون مرحوم میرزا، این اشکال اشکال بناییه، دقیق میخوره به اینجا. اشکالی که ما داریم اشکال ریشه‌ای و مبناییه. اشکال مبنایی چی بود؟ ما اصلاً همون وقتی که در کلام مرحوم میرزا، میرزای نائینی بحث میکردیم، این رو گفتیم که در اینجا میرزا تمام حرفش این است که بیاد ارتباطیت در اینجا بین اجزا درست کنه. یادتون هست دیگه، ارتباطیت این معنای تقییده. یعنی در اینجا تمام این اجزا در عقل مقیدون بل انزمام الالاکثر، یا مقید هست یا مقیدی است. در علم اجمالی تقیید رو ایشون، یعنی اون چیزی که در اونجا ما ازش انزمام تعبیر کردیم و انزمام دیگه، چون وجوب واحدی آمده به مجموعه مرکب از اجزایی تعلق پیدا کرده، این انزمامه. این انزمام معنای تقییدی، یعنی به قول مرحوم محقق عراقی، خاطرمون هست دیگه، یادمون نرفته هنوز، به نحو قضیه شرطیه اینجور استفاده میکنید یا به نحو قضیه هینیه، چجور بخواید استفاده کنید. اگر گفتید انزمام فقط ظرفه، توجه فرمودید، تقیید دیگه معنا نداره و در مقابلش اطلاق معنا نداره. نه اطلاقی داریم نه تقیید. اگر گفتیم ظرفه، همون جور که ما میگیم قضیه هینیه است. و بعدم استدلال اصلی هم که داشتیم، باز خاطرتون هست، اگر تقیید بخواد باشه، این قیدیت رو از کجا میخوایم استفاده کنیم؟ آمدن هم مرحوم میرزا هم دیگران این معنا رو فرمودن که ما از تعلق وجوب واحد، حکم واحد به مجموعه اجزا این استفاده رو بکنیم. خب این استفاده تقیید فقط میشه یا استفاده قضیه هینیه؟ اگر کسی بیاد اینجا بگه در اینجا ما انزمام که هست، اگر مراد این باشه که مطلوب من این حمد هین انزمامهی به سوره، هین انزمامهی به رکوع، نه مقید، قضیه شرطیه با قضیه هینیه تفاوت میکنه. اینجا اشتراط با نتونستیم بفهمیم، اینجا تقیید با نتونستیم بفهمیم، ولذا تمام حرف ما با میرزا این بود. مرحوم میرزا تمام گیرش در مسئله عبارت از این بود که ایشون فرمود ما بیشتر از مرحوم شیخ میگیم. شیخ میگه عقل یا واجب غیریه یا واجب نفسی، علی ای حال وجوبش هست. البته اینم اشکال بر شیخ نبود، ما هم اونجا در جای خودش گفتیم وجوب غیری باشه یا نفسی باشه در حقیقت الزام تفاوتی ایجاد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه وجوب نفسی ما وجب لعجل نفسه، الزام بهش تعلق بگیره لعجل نفسه، غیری الزام بهش تعلق بگیره لعجل غیره. لعجل رو سوا کنی در اصل الزام تفاوتی ندارن با هم، فرمایش شیخ هم درست بود، منتها ما وجوب غیری در اجزاء رو تصویر نکردیم. نائینی آمد گفت نه خیر، عقل وجوب نفسی داره علی ای حال، معذالک انحلالم که میخواد صورت بگیره علم اجمالی منحل بشه به وجوب تفصیلی عقل، این وجوب تفصیلی عقل، این علم تفصیلی به عقل این اجماله. چرا؟ برای ارتباطیت. اونجا ارتباطیت گیر بود و آقای خویی رضوان الله علیه اطلاق و تقیید را مثل خود مرحوم میرزا، اطلاق و تقیید را از این نقطه ارتباطیت استفاده میکنن. اینا فرمودید؟ از این نقطه استفاده میکنن. ولذا ایشون تنها نیست، آقای خویی، مرحوم میرزا هم همینجوره، کل قصه رو برمیگردونن به دوران بین اطلاق و تقیید و این اشکال اینجاست. این اشکال هست که اطلاق و تقیید چه صیغه در این نقطه تعلق علم به تکلیف و متعلق، اینجا جایی نداره اطلاق. ما در این نقطه بحث داریم، شما رفتید در رتبه متأخر دارید اصل جاری میکنید و اشکال رو رفع میکنید. این مسئله. اشکال ما هم همینه، چه ما اصلا تقیید رو قبول نداریم، ارتباطیت رو قبول نداریم، ثابت نمیشه، دلیل براش نداریم. وقتی تقیید نبود اطلاقی هم در مقابلش در کار نیست، اطلاقی در کار نیست. بنابراین در اینجا همون حرفی که زدیم، اون نقطه اصلی که ما گفتیم، علا مسلک العلیت تامه، ما علم اجمالی به تقدیرش نگاه میکنیم، چه مقدار علا ای تقدیر درش هست، هر کجا بود تنجیز میکنه، هر کجا نبود تنجیز میکنه، در اکثر نداریم علا ای تقدیر. یکی از اون طرف در براءت شرعیه و براءت به اصطلاح شرعیه ما اونجا هیچ مشکلی نداریم، به حساب اینکه در اینجا خود عقل علمش تعلق میگیره و ما در ناحیه اکثر و جزء زائد چیزی جز شک نداریم. ارتباطیت رو که قبول نکردیم، چیزی جز شک نداریم. وقتی چیزی جز شک نداریم، خب موضوع اصل، موضوع براءت بدون گیر جاری میشه در اینجا و زائد رو میزنه، کلفت دیگه، زحمت امتنان هم در حدیث رفع محفوظ همون جور که گفتیم و هیچ مشکلی هم نداریم. این بنابر مسلک مختار. منتها در اینجا، یعنی ما برای اینکه تصحیحی هم نسبت فرمایش مرحوم آقای خویی داشته باشیم، نسبت فرمایش اول ایشون که برمیگشت به چک در محصل، خب اون انصافا یعنی در بین این بزرگانی که الان ما حرفشون رو نقل کردیم، مثل مرحوم صاحب کفایی، خودش نفی میکنه شک در محصل را. این هست. بله یک مسئله وجود داره و اون این است که حالا مرحوم آقای خویی به این نحوه نپرداختن، ریشه مطلب در اینجا به شک در محصل برمیگرده، ریشه مطلب در تقیید به شک در محصل برمیگرده و شیخ هم متوجه شده. از اول شیخ که بحثش رو شروع میکنه عرض کردم، میگه لیس البحث فی المقام من قبیل اوامر طبیب، خاطرتون هست؟ بحث رو میبره در مقام اطاعت و امتثال. اطاعت و امتثال همین حرفیست که ما داریم میزنیم. اینجا یک غرضی، یک محصلی در کار باشه که من حتی علم پیدا کنم، به قول مرحوم ارزم بزرگتون که آقای خویی رضوان الله علیه، حتی آمدم حدیث رفع رو نسبت به جزئیت جاری کردم، حتی وجوب اکثر رو برداشتم، شک در محصل هنوز باقیه. خود محصلی نداریم ما. شما اول محصل درست بکنید، اول غرض درست بکنید، بعد شک درش بکنیم. اینجا محصلی نداریم ما. مطلب دوم ایشون هم اطلاق و تقیید. در واقع ایشون لعل میخوان بفرمایند در اینجا که ریشه این مطلب که آقایون نتونستن براءت عقلی جاری بکنن، این مسئله تقیید و این مسئله ارتباطیته، منتها به این صورت بیان این هست. مثل مرحوم نائینی استاد بزرگوارشون، گیرش در همینه. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با یه چشمبندی به قول معروف، البته حالا تعبیر ماست، ایشون میان با اینکه قائل به ارتباطیت هستند، معذالک علم اجمالی رو منحل میکنند و علت انحلالم اینه، ایشون رفتن رو مسلک خودشون که اقتضا باشه. عرض کردم نیروز، ایشون میان میفرماین ما در اینجا در ناحیه اکثر، خب اکثر امر وجودیست، مشکوکم هست، اصل جاری میکنیم. در ناحیه عقل که اطلاق از نظر ایشون، در ناحیه اطلاق سعه است، کلفت بر مکلف نیست. اطلاق هیچ وقت زحمت درست نمی کنه، تقیید زحمت درست می کنه، ولذا از این جهت مجرای اصل نیست، از این حیثیت. ولذا در ناحیه عدم اطلاق اصل جاری نمیشه، در ناحیه عدم تقیید اصل جاری میشه، علم اجمالی منحل میشه. این راهی است که خود ایشون رفتن، اما این راه خاص ایشونه ولو درسته. در اینجا فرمایشی هم که ایشون میفرمان اطلاق سه اس ما هم قبول داریم. اینجا موضوع برای حدیث رفع نیست چون ایجاد کلفتی نمیکنه، اینم درسته. منتها اون پایه هایی که ایشون اساسش رو گذاشتن، اطلاق تقیید، ما قبول نداریم. اما در اساس مرحوم آقای خویی خودشون رضوان الله تعالی علیه هم قائل میشن به جریان براءت عقلیه، هم به جریان براءت شرعیه. ما هم همینجوریم، منتها راه هامون تفاوت میکنه. اولا ما بر مسلک علیت میگیم، ایشون بر مسلک اقتضا میفرماین، ما بر مسلک قضیه هینیه میگیم، ایشون بر مسلک قضیه شرطیه میفرمایند راه تفاوت میکنه، اما نتیجه یکیه. این تمام کلامی که در فرمایش ایشون داریم. حالا چیزی ظاهرا باقی نمونده در اینجا. مطلبی که داریم، مطلب تمام شد. ما عرضم بزرگتون که در اقل و اکثر و دوران هم بین الاقل و الاکثر نتیجه این شد که ما قائل شدیم به جریان براءت عقلیه و جریان براءت نقلیه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل بودند به عدم جریان براءت عقلیه و جریان براءت نقلیه در کفایه، بیرون کفایه عدم جریان هر دو حاشیه کفایه و حاشیه رسائل. شیخ رضوان الله تعالی علیه همین نظر رو دارن، یعنی جریان براءت عقلیه و جریان براءت نقلیه، و یکی از قوی ترین استدلال ها هم در مقام مال شیخ شد. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه ایشون هم همین مسلک رو دارن، هم جریان براءت عقلیه هم جریان براءت نقلیه، اون هم در به خصوص در جریان براءت عقلیه اون دقتی که ایشون در نفی ارتباطیت و نفی شرطیت کردن که انصافا خیلی فکر بلندی است در اینجا، ایشون هم خب موافق هستن. مرحوم آقای خویی هم موافق هستن در اینجا. این هازا تمام الکلام در اصل بحث. اما تنبیهات، در تنبیهاتی که اینجا عرض میکنیم، البته مرحوم آخون تنبیهاتی آوردن، اما در تتمه بحث مثل مرحوم میرزا قبل از تنبیهات مطلبی رو آوردن که لعل مورد نظر مرحوم آخوند اندراجش در همین تنبیهات باشه که حالا عرض میکنیم. ولی مطالبی هم که مونده ما در قالب تنبیه باز عرض خواهیم کرد. اصل مطلب همین بود که عرض کردیم. تنبیه اول مرحوم صاحب کفای مطرح میکنن، میفرماین این بحثی که ما در اقل و اکثر تا حالا داشتیم در اجزاء بود. یعنی فرض فرمایید من شک دارم که این صلاتی که واجب شده صلات 11 جزئی است یا صلات 10 جزئی. شک ما برمیگشت به جزء زائد. حالا در این تنبیه متعرض میشن اگر به جای جز شرط بگذاریم، شرط باشه، یعنی در اینجا به اصطلاح من نماز 10 جزء و 11 جزء ندارم، من در اینجا نمازم همون 11 جزئی است، منتها شرط تستر، مثلا شرط تستر آیا لحاظ شده در این واجب؟ این 11 جزء باید مشروطن به تستر آورده بشه. و خصوصیت شرط هم این است که در شرط تقیدون جزءون و قیدون خارجی، خود قید خارجه از مأمورون به، خود قید امر خارجی است، تستر خارجه، تقید به این قید داخله، یعنی در مأمورون به تقید به شرط اخذ شده، خود شرط خارجه. ولذا اینجا بحث میفرمایند مرحوم آخوند در شروع که بحث میفرمایند، میفرمایند گاهی از اوقات اتفاق میفته که شرطی که ما داریم این شرط در وجود خارجی مقایر است با مشروط، مثل همین تستری که مثال زدیم. اینجا تستر غیر صلاته، وجود خارجی تستر غیر صلاته. تستر هست صلاتی نیست، صلات هست تستری نیست. این یه جوره. یک نحوه شرطی هم داریم که این وجود خارجی مقایر از وجود مشروط نداره، به حسب وجود خارجی تقایری بین شرط و مشروط وجود نداره. مثل چی؟ مثل اینکه مولا بگه اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، قید ایمان. ایمان آیا در مقام وجود خارجی، آیا وجود خارجی جدا داره از این رقبه یا انسان؟ نداره. این شرط عین مشروط هست در وجود خارجی، نه در وجود ذهنی یا تحلیلی، در وجود خارجی. خب این رقبه رو اینجا بگذارید، رقبه مؤمنه و رقبه کافره در وجود خارجی با هم فرقی دارن؟
فرقی ندارن.
این شرط دوم، قسم دوم رو به اصطلاح میگن اجزاء تحلیلیه، تعبیری که میکنن اجزاء تحلیلیه، یعنی در اینجا ما به حسب تحلیل ایمان رو از رقبه جدا میکنیم و رقبه بدون ایمان رو تصویر میکنیم یا رقبه با ایمان رو. این دو قسم عرضم به حضورتون که مرحوم آخوند در اینجا در این تنبیهشون درست میکنن. بنابراین ما در اینجا یک شرطی داریم که این شرط به حسب وجود خارجی مغایر است با مشروط، یه شرطی داریم که تغایرش فقط اعتباری و به تحلیل العقلی هست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه در بیانشون در اینجا میفرمایند که ما قبلا براتون گفتیم همون حرفی که در جریان دوران امر بین الاقل و الاکثر در اجزاء گفتیم در کفایه، که ما براءت عقلی رو قبول نداریم، جاری نمیدانیم، اما براءت شرعی جاری میشه. اینجا هم همون حرف رو میزنیم در شرط غیر تحلیلی، در شرطی که وجود خارجی جدا داشته باشه. ایشون میفرمایند در اینجا هم همین حرف رو میزنیم. بعد میفرمایند اما در اجزاء تحلیلیه، در اجزاء تحلیلی یه تعبیر ایشون دارن، میفرماین عدم و جریان البراءت العقلیه فیه ازهر، واضح تره. براءت شرعیه هم در اینجا قائل نمیشن، در اجزاء تحلیلی براءت شرعیه هم قائل نمیشند. چرا و چی دارند؟ عمده و چی هم که مرحوم آخوند ذکر میکنن، حالا فردا عرض بکنیم، به تغایر برمیگرده، به تغایر. ایشون میفرمایند در اجزاء تحلیلیه خود این حیثیت ایمان یک حیثیت مغایری نیست که من بیام در اینجا بگم علم بهش تعلق گرفته یا تعلق نگرفته براءت عقلی جاری کنم، یا حیثیتی نیست که مورد شک واقع شده ماشه من براءت، چون چیزی نیست جز خود رقبه. در اجزاء تحلیلیه ایشون این عنوان رو میفرمایند، انشاءالله تفصیل فردا.